بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
برخی از شرایط قلبی برای حضور در شب قدر.
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین.
ماه مبارک رمضان، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امشب من چند جمله ای رو برای آمادگی ورود به شبهای قدر، در واقع شب قدر 23 عرض بکنم. اولا بر اساس یک خبری که ائمه هدا علیهم السلام اون خبر رو تایید کردن، اشاراتی وجود داره که شب قدر اصلی شب 23 هست. کسی آمد گفت من شرایط خاصی دارم، میخوام یه شب رو در مسجد بمونم و نمیتونم هر موقعیتی رو ازش استفاده کنم برای حضور در مسجد، میخوام اون شب همون شب قدر باشه. پیامبر گرامی اسلام در گوش او یه مطلبی فرموده، بعد ایشون رفت و کسی نشنید که رسول خدا چی فرموده. بعد دیدن ایشون با اون اهل و عیال و تشکیلاتش شب 23 آمد تا صبح در مسجد النبی بیتوته کرد و از اونجا همه حدس زدن که شاید شب 23 شب قدر اصلی باشه. بنابر برخی از روایات هم که دو شب قبل، یعنی شب 19 و شب 21 قسمت هایی از مقدرات ما تعیین میشه، مرحله هایی رو تنظیم میکنن و مرحله نهایی شب 23 هست، باز شب 23 شب اصلی قرار میگیره. بالاخره اشارات این گونه است. ما برای شب قدر، یعنی شب 23، باید چیکار کنیم؟ مهمترین بخشی که ما برای شب قدر باید آماده کنیم قلبمونه، یعنی با یک دل با صفا بیاییم به محضر پروردگار عالم قرار بگیریم. حالا با این دل باید چیکار کرد؟ بر اساس یک سلسله روایات و مجموعه ای از نشانه هایی که هست، من فهرستی رو خدمت شما عرض می کنم. یکی این که سعی کنیم دلمون رو از کینه ها خالی کنیم نسبت به مؤمنین. کینه، حسادت، بد آمدن، دشمنی، حتی کسی به ما ظلم کرده، غیر از حالا ظالمان و مستکبران که باید از بین برن، اونا داخل آدم به حساب نمیان، نه توی زندگی ایمانی خودمون. نقل میکنن که پیامبر گرامی اسلام درباره کسی میفرمود ایشون اهل بهشته. بعد کسی حساس شده بود که چرا او اهل بهشته، تا حالا چند مرتبه رسول خدا درباره او فرموده است او اهل بهشته. میگه من گفتم به ایشون که آقا من با پدرم قهر کردم، میخوام چند روز بیام خونه شما. ایشون گفت بیا. من رفتم خونه شون، دیدم که این نه عبادت آنچنانی داره، نه رفتار فوق‌العاده‌ای داره. بالاخره مغر اومدم بعد از چند روز بهش گفتم که رسول خدای مکرر فرمودن تو اهل بهشتی، تو چرا اهل بهشتی، تو خودت چی تصور میکنی؟ او گفته بوده که شاید به این دلیل باشه که من کینه کسی رو به دل نمیگیرم و نسبت به کسی بدخواهی ندارم. در روایات دیگر هم هست که یکی از علائم عاقبت به خیری دلسوزی برای مسلمان ها و مؤمنینه. خیرخواهی، نصیحت، هر تعبیری که شما به کار میبرید، نسبت به دیگران دل پاک داشتن خیلی مهمه. بالاخره ببینید همه اون کسانی که ما ممکن ازشون بدمون بیاد، ممکنه حتی به ما ظلم کرده باشن، لازم باشه حتی تنبیه بشن، یادتون باشه اینا بنده های خدان. بالاخره خدا ممکنه یه ذره بهش بر بخوره که تو خود چجوری میخوای اون بنده بد منو حتی بزنی داغونش کنی. خب بگو شرش رو خدا از سر تو دفع بکنه، او رو نزن، آزارش به تو نرسه. حالا عرض میکنم غیر از جریان استکبار جهانی و صهیونیستا و ظالمایی از این دست و منافقانی از آن دست که خب اونا حسابشون کلن فرق میکنه، یکی از شرایط دل با صفا آوردن در شب قدر خالی کردن دل از کینه هاست. یکی دیگه از شرایط لازم برای اینکه انسان یک دل با صفا شب قدر بیاره به محضر پروردگار عالم، دل توأم با رضایت، از خدا راضی باشیم، از خدا ناراضی نباشیم، از زندگیمونم ناراضی هستیم از خدا راضی باشیم. خدا من از تو راضیم، حتما مصلحت هایی رو برای من در مشکلاتم میدونستی. به تعبیری دل شاد فردا شب در خانه خداوند متعال ببریم. این خیلی برای خدا مهمه. من دیگه بخوام هر کدوم از اینا رو برخی از روایاتشو بگم خیلی طول میکشه. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد من ضمانت میکنم در قلبی جز رضای الهی نباشه هر دعایی کنه مستجاب بشه. یعنی رضایت دادن به رضای الهی انسان رو مستجاب و دعوه میکنه. حالا توسل به امام رضا علیه السلام پیدا بکنید که امام رضا شما رو کمک بکنه، شما رو فردا شب به مقام رضا برسونه. با رضایت برید در خانه پروردگار عالم، نه با شکایت. آدم میتونه دعا هم بکنه، ابی نداره، توأم با رضایت درخواسته هایی هم از خداوند متعال داشته باشه که اوضاعش تغییر کنه، عیبی نداره. ولی این رضایتی چیزی باشه که بهش توجه داشته باشیم. یه وقت غافل نباشیم. من اینا رو دارم میگم، یه وقت بعدا نگید کسی ما نگفته بود، ما والله کاری نداشتیم، کمی توجه میکردیم، متوجه راضی بودن به رضای الهی میشدیم، کار سختی نبود. طبیعتا یکی از ابعاد این رضایت و آثارش شکر میشه. انسان راضی شاکر میشه از نعمات و نعمات رو تازه میبینه. و شما میدونید شکر یکی از شرایط و آداب دعاست که اصلا کسی خواست چیزی بخواد از خدا اول باید از خدا شاکر باشه. حس و حال رو ببینید دیگه، دل بیکینه، دل راضی و شاکر. غیر از این دو مرتبه دل با صفا دلیست که بلند همت باشه، کم نخواد. اگه کسی کم بخواد این علامت قساوت قلبه. اگر کسی دون همت باشه این خودش علامت نورانی و با صفا نبودن دل است. اینکه انسان همتش رو بلند کنه، میخوای بگی منو از سربازان حضرت ولی از قرار بده، بگو منو از فرماندهان حضرت قرار بده. میخوای نمیدونم برای همه فقرای عالم نجاتشون از فقر دعا کنی، برای خود ظهور دعا کن، اصلا ظهور مسئله تو باشه، نجات مسلمانان عالم مسئله تو باشه، و بلکه بتونی خودت نقش آفرینی کنی در این عرصه ها. این همت بلند و بلند نظری علامت صفای باطنه. حضرت امام اینقدر تهذیب نفس کرده بود، اینقدر به صفای باطن رسیده بود که میتونست در بیانیه های خودش بنویسه ای دریای بیکران انسانها به پا خیزید. این عبارت ها هر کسی صادر نمیشه. آدم ها معمولا اینقدر همتشون بالا نیست. حضرت امام در انقلاب هم مثلا شعارهای انقلابیشون به هیچ وجه نمیتونست محدود بشه به منطقه جهان اسلام، چه برسه به کشور ما. همون ما سنگرهای کلیدی کفر و استکبار رو در جهان یکی پس از دیگری فتح خواهیم کرد،
اصلا این مرد انگار یه گوشه نمیتونست بشینه، جهان رو، کل کره زمین رو مثل یکی از دانه های تسبیحش میدید که در بین مسائلش قرار دارن و بین انگشتانش گاهی به اونها سر میزنه، به جهانی بزرگتر از این جهان مینگریست. اینها واقعا علامت های صفای باطنه. صفای باطن کسی نداره که ببعیوار به فکر آخر خودشه. صفای باطن اون آدم ساده حالویی نمیگن که برای نجات خودش از مشکلات صرفا دعا میکنه، در حالی که تو میبینی نجات تو از مشکلات گره خورده به نجات عالم از مشکلات. فرمود دعا کنید برای فرج که فرج شما هم در همونه. خب از همت رو باید بالا گرفت. وقتی همت رو بالا میگیری برای همه طلب مغفرت کن، برای همه بیماران طلب شفا کن، برای خودت مراتب بالاری رو تقاضا بکن. و جعلنی من احسن عبیدک عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک. منو جزو بهترین بندگان خودت قرار بده. بشینید زار زار گریه بکنید برای اینکه خدایا چرا من جزو بهترین بندگان تو نیستم. اینو تفریحی نگید، قصه بخورید براش. یعنی صفای باطن. یعنی که از علائم دیگر خوبی است که در قلب آماده برای شب‌های قدر لازمه. یکی دیگه از علائمی که برای شب‌های قدر، علائم که چه عرض بکنم، ویژگی‌هایی که برای آمادگی روحی برای شب‌های قدر هست، این است که شما برای خودت هیچ خوبی قائل نباشی. فکر کن اگر همیشه گناهکار بودی و هیچ ثوابی نداشتی، مثل شب قدری که در پیش است، چگونه می رفتی در خانه خدا؟ چقدر با انکسار، چقدر با تضرع، چقدر با دست خالی. ما میگیم دست خالی. امام سجاد علیه السلام دستهاشو به سوی خدا دراز می کرد، صدا می زد خدایا با دستهایی پر از گناه آمده هم در خانه تو. ما میگیم ما دست خالی. علامت صفای باطن این است که برای خودت هیچ خوبی در گذشته نبینی. این میشه صفای دل. قلب وقتی بخواد با صفا بشه، یکی از ویژگی‌هاش اینه. خیلی سخته ها آدم برای خودش خوبی نبینه، ولی یه مقدار تأمل بکنیم انشالله میرسیم به این موضوع. اینها رو میتونیم حتی مرور کنیم، یکی یکی تیک بزنیم، علامت بزنیم. یه سفر میخواییم بریم، کلی مقدمات براش میچینیم. یه سفر حج بخوایم بریم، یه سفر کربلا بخوایم بریم، کلی براش مقدمات میچینیم. فردا شب به قدر 1000 ماه، 30000 شب. 30000 شب چند شب میشه؟ مسلماً تعدادش زیاده، یه عمره. ما این سفر بسیار با عظمت لیلة القدر رو میخوایم بریم، یه مقدمات، یه تهیوی، یه آمادگی باید طبیعتاً داشته باشیم. خب این که ما در گذشته خودمون هیچ خوبی نبینیم و هر گناهی بوده ببینیم. نگو آقا ما عرق نخوردیم، چاقو نکشیدیم، بی‌نمازی نکردیم، بی‌ناموسی نکردیم، آخه چرا هر گناهی رو ما به خودمون علکی نسبت بدیم؟ نه، اون افعال رو نمیگم به خودت ببین، اما ما کارهایی کردیم که در حد و اندازه های خودمون، خدا از اون انتظار نداشته که از اون چاقو کش شاید انتظار داشته چاقو بکشه. بابا این اولا حرام خور بوده، باباش لقمه حرام بهش داده، ثانیا تو این فضای تربیتی بوده، ثالثا اونقدر عقل بهش ندادن. اصلا ما یه ترک مستحب یا انجام مکروه داشته باشیم، چقدر ممکنه بدیهای او رو واقعا در خودمون ببینیم به خاطر همین رفتار. مهم اینه که در محضر پروردگار نسبت به مقام ربوبی، نسبت به قدر شناسی پروردگار عالم خودمون رو صفر ببینیم. و ما قدر الله حق قدرهی، ما قدر خدا را آنچنان که شایسته است که خب قطعا ندانسته ایم. این روحیه انکسار که فرمود نبین چه گناهی رو انجام دادی، ببین کیو گناه کردی، یعنی نسبت به عظمت خدا گناه خودت رو مقایسه کن. وقت کمترین جنایت بزرگترین جنایته. دیگه الگوی طبیعی چنین حالتی در اولیاء خداست دیگه. ببینید امام سجاد علیه السلام چه دعا میخونن. من چیز عجیب غریبی به شما پیشنهاد نمیدم. اگر این دستورالعمل هایی که بنده نقالم، خودم که دستورساز نیستم، دارم نقل میکنم خدمت شما، اگه یه دونش عجیب بود، خلاف قاعده هایی بود که تا حالا شنیدید، شما بفرمایید. خب معلوم آدم بخواد بره تو مقام دعا قرار بگیره، باید خودشو در این موقعیت ببینه دیگه. اینها همه علائم صفای دلن. علامت دیگر این است که برای آینده خودت به چیزی جز خدا تکیه نکنی. خب اینا واقعا این بنده داره کار سخت‌تر میشه. آینده برای خودت نبینی. صریحش اینه که مثلا فردا شب برگه بیماری سرطان رو به دستت دادن و تموم شد آقا، تموم شد، رفت دیگه، برو جمع کن. اینجوری آینده نبینی برای خودت و به خدا اتکا بکنی. اگه هم میخوایی به خدا اتکا کنی، هم بگی البته خدایا من هم جوان هستم، به جوانی هم خودم اتکا میکنم، هم به شما اتکا میکنم، هم جسمم ماشاءالله سالم است، اخیراً چکاپ کردم، هم شما هم حالا در این حال میتونید تأثیری داشته باشید، حالا نخواستید ما روپای خودمون هستیم فعلا، ما فرصت های فراوان داریم فعلا. همین یعنی قساوت قلب، طهارت قلب به این است که انسان به غیر خدا اتکا نکنه. به غیر خدا اتکا نداشته باشی، آینده نبین برای خودت. خدای من آینده ندارم. خب واقعا نداریم، ما همش دست خداست. فقط نگاه کنید بنده من فقط به من اتکا داره. توکل خیلی فوق العاده است. من در برخی از روایات دیدم که توکل عالی ترین مقامه. حالا در هر مرتبه ای تونستیم این توکل رو به دست بیاریم، ما آینده نداریم. اگر این رو در نظر بگیریم در روایات، اینقدر بر ارزش توکل تأکید شده و قلب ما باصفا میشه. من این رو که دارم خدمت شما عرض میکنم، هر کدومشو به هر مقدار نداشته باشیم، به همون مقدار محرومیم از فیض شبهای قدر. فیض شبهای قدر رو به اندازه قلب ما به ما عنایت میکنن، به اندازه صفای قلب ما و سلامت قلب ما. خب دو بال دیگری در شبهای قدر لازمه که اینها علامت صفای باطن ماست. یکی محبت اولیاء خدا، یکی براءت از دشمنان خدا. اینا هم دوباره باید باشه. شب قدر فرمودن برو کربلای ابا عبدالله الحسین. یعنی چی؟ یعنی دل در پیچ و تاب حرم ابا عبدالله الحسین و اساساً حرم اهل بیت قرار بده. ببینید خداوند متعال چقدر دل ما رو شبهای قدر یه دفعه مهربان میکنه به امیر المؤمنین، پر محبت میکنه نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام. از الطاف خفیه الهی، نه بگو از نه الطاف خفیه، نه اشتباه کردم، از الطاف جلیه الهیه. لطف خفی البته از این جهت درسته که داغه، داغ که لطف نمیشه مستقیما، اما زمانش یک لطف خفیهی درش هست. ولی از بس این محبت قلیان پیدا میکنه، به وضوح آشکار است که لطف خداست به ما. از اون جهت میگم لطف جلی. یه مصیبتی در پشت سرش نعمتی پنهان باشه، میگن از الطاف خفیه الهیه. مصیبت امیرالمومنین از الطاف خفیه الهیه که در این شب واقع شده زمانش و این همه به قلیان میاره محبت ما رو. دل با صفا، دلیه که اولیاء خدا رو دوست داره، عاشقشونه. در عبادات شبهای قدر شما میبینید قسم دادن به 14 معصوم رو به ما سفارش کردن. خیلی راز داره، ساده نیست. قرآن رو سر بگذار، به 14 معصوم قسم بخور. البته به خود قرآن هم قسم میخوری، یعنی آویزان به ثقلین هستی، ثقل اکبر و ثقل اصغر. بعد این دل تو یه ذره صاف نباشان چنان که باید و شاید به اولیاء خدا، و بعدش خراب میشه دیگه. عبادت رو نمیپذیرن. شب قدر 30,000 شب، 1,000 ماه، البته 1,000 که میدونید واقعا 1,000 نیست، خیلی بیشتر از 1,000ه. 1,000 عدد کثرته، بالاترین عدد کثرته، عدد 1,000. 70 هم از عدد کثرته. 70 بار بگو، یعنی لااقل یه 100 باری بگو. عدد کثرت خیلی از اوقات این عددها، یعنی میخوام بگن حدود اینقدر. بعضی وقتا هم البته در برخی از سفارش های عددهای دقیق هستن، همون تعداد رو باید گفت، ولی 1,000 معمولا عدد کثرت هست در زبان عربی دیگه. ما باید با زبان عربی آشنا باشیم که قرآن به اون زبان نازل شده. خب 1,000 سال بگو، 1,000 سال عبادت بکنی مهر اولیاء خدا در دلت نباشه نمیپذیرن. حالا اینکه 1,000 ماهه، یکی از علائم صفای باطن اینه. لذا باید هیچ کار کنی، دلت رو در معرض نور اهل بیت قرار بدی، دوست داری امام حسینو، لذا باید اون شب هی روزه بخونی، هی بری در خونه اهل بیت، این دلت بسوزه برای ابا عبدالله الحسین، برای مصائب اهل بیت، این دلت آتش بگیره. اینها مقدمات سعادت ماست. و در کنار این، یکی دیگه از شرایطی که دل سالم برای شبهای قدر داره براءته. باید به یادمون بیارین نفرت از دشمنان خدا رو. دوستان من این کار سختیه ها، ساده نیست. این روزه ها واقعا ما رو کمک میکنن. من پیش خودم میگم ما حتما باید شب 23 یه روزه از زهرا برای خودمون بخونیم. آخه نامرد، با چه دلی اینجوری ظلم کردیم؟ با چه دلی 3 سال ابا عبدالله الحسین رو مورد ضرب و شتم قرار دادی؟ براءت در هر دلی نمیاد جز دل با صفا. اون دلهای با صفا هستن که براءت در دلشون میشه. بعضی دیدید ادا در میارن، ادای صلح و دوستی در میارن، حالا لعن نکنیم دیگه، حالا اونا هرچی هم بد بودن ولش کن دیگه، مهربون باش. این خود این آدم خیلی قسی القلبه، نمیدونه عدو الله یعنی چی. لطیف خداست، دشمن خدا هم لطیفه. باید فرق بگذاری بین خدا و دشمن خدا. این دل رو باید ببری به براءت. خدا شاهده علائم از در و دیوار داره میریزه دیگه. خدا چجوری میخواد ما رو درستمون بکنه و هدایتمون بکنه و رشدمون بده؟ اصلا عالم امکان نداره. شما همین ایامی که میبینید این ظلمه ها به غزه میشه، همین بنز اخبار، این ظلمه هایی که داعشی ها و تکفیری ها انجام میدن، به اندازه همین چیزایی که توی اخبار اینترنتی هست سر بزنی، نفرت ازشون پیدا میکنی. این لطف خداست به تو، میخواد تو رو بالا بکشه، تو رو اوج بده، صفای باطن بهت بده. همین که غضب پیدا میکنی نسبت به دشمنان ولی خدا، نسبت به دشمنان خدا، این عامل صفای باطن تو، موجب میشه بیشترین بهره ها رو از شبهای قدر ببری. خب علامت دیگر، یا به تعبیر دیگر شرط دیگری که میتونه موجب صفای قلب ما بشه، که آن روی سکه این شرط رو چندی قبل عرض کردم، یعنی در اوائل صحبت عرض کردم، تعظیم بارگاه ربوبیه. ما فقط نباید خدا رو دوست داشته باشیم، ما فقط نباید گدایی بکنیم، ما فقط نباید از خدا طلب ترحم بکنیم، بلکه الله اکبر گفتن، تعظیم پروردگار، تسبیح پروردگار عالم، این دعای جوشن کبیر از این جهت خیلی عالیه. در مقابل عظمت پروردگار عالم کرنش کردن، این علامت صفای باطنه. کسی که فقط اومده برای گدایی حرف حالیش نمیشه، انگار یه بره قلبش قساوت گرفته. ما آمدیم برای تواضع، ما آمدیم برای تکریم، نماز مؤدبانه بخوانیم آن شب، آداب شب قدر به جا بیاوریم آن شب. این تکریم سجده های شسته رفته، رکوع های شسته رفته، از کاری که میگیم در دعای جوشن کبیر اون از کار رو با توجه یاد کنیم، از عظمت پروردگار یاد کنیم. بعضیا خیلی خودمونی میشن با خداوند متعال، خوبه البته، آدم باید با خدا خودمونی بشه، ما کسی رو غیر خدا نداریم، اما این باید ضمن احترام به مقام ربوبی باشه، این باید ذیل تکبیر و تحلیل و تسبیح باشه. چرا در صدر نماز شما الله اکبر میگی، تا پایان نماز هر حرکتی انجام میدی الله اکبر میگی، یعنی جای خودت وایستا. و احترام به مقام ربوبی بگذار. این یکی از به اصطلاح شرایط دیگری. یکی دیگه از شرایط دیگر برای صفای باطن در شبهای قدر امیده. امیده به پروردگار عالم خیلی باید بالا باشه. امید رو من اینجا مقابل خوف حتی نمیگیرم، امید رو به معنای حسن ظن میخوام بگیرم، حسن ظن به پروردگار. ببینید، آنچه که خدا تا کنون با تو روا داشته است اعلام رضایت و شکر، آنچه من بعد میخواهد با من روا بکند حسن ظن. وجودت سرشار از حسن ظن باشه. امشب تموم شد دیگه، امشب خدا میخواد آخر لطفشو به من بکنه، من یقین دارم خدا به من فوق العاده مهربان است. این علامت صفای باطن انسانه. کل ماه رمضان اگر قبول نشد، در یک روز امید هست که جبران بکنی و آن روز روز عرفه است. روز عرفه چه روزی است؟ بله، روزی است که غروب اون روز عالی ترین لحظه است برای استجابت دعا. تنها گناه کبیره اون روز حسن ظن به خدا نداشتنه که قابل بخشش نیست. کسی بگه آیا خدا منو بخشید؟ شما وقتی میرید حج، که یکی از جایزه های ماه رمضان حج شریف هست، اونجا در سعی بین صفا و مروه یه دعایی داره که از خدا طلب میکنید که خدایا حسن ظن من رو به خودت افزایش بده. این از علائم قساوت قلب انسانی که آدم حسن ظن به پروردگار نداشته باشه. اینها شرایطی هستن که برای شبهای قدر خیلی کمک میکنن انسان رو. خب در کنار این حسن ظن، البته خوف و رجاء نسبت به عذاب و ثواب هم خیلی عامل مهمی است برای رقت قلب انسان. هر چی شما فردا شب جهنم رو جدی بگیرید، از جهنم دورتر خواهید شد. حرارت عذاب جهنم به شما کمتر خواهد رسید. و جهنم به عنوان قله عذابه. اگر از جهنم فاصله بگیرید فردا شب در این مناجات های خودتون، اتفاقی که میفته اینه که دیگه از فشار قبر هم شما رو جدا میکنن، دیگه از هول جان دادن هم شما رو جدا میکنن. جالب اینه شما فردای شب قدر بخواید مناجات بکنید، باز میگید خلاص خدایا ما رو از عذاب جهنم نجات بده. بابا ما دیشب گفتیم تا صبح، گفتی با امید هم بگیم، با حسن ظن بگیم. خب گفتیم دیگه، تموم شد دیگه، میتونید فاصله بگیرید. و هرچه از این نقطه فاصله میگیرید به اون نقطه معهود نزدیکتر میشید. خوف یکی از علامت‌های صفای دله، یکی از شرایطی است که دل انسان رو مهیا میکنه. در مورد هر کدوم از اینها چند دقیقه فکر کنیم، روی قلب خودمون قصد چکان بکنیم، هر کدوم از این توجهات رو به خودمون بدیم، کم کم انشالله یه دلی پیدا میکنیم آماده. هر چقدرش هم دیگه نتونستیم، دیگه میگیم خدا یه بقیهش دست تو، دیگه نمیتونیم، دیگه اظهار عجز بکنیم، اظهار عجز بکنیم که ما نمیتونیم آماده بشیم، نتونستیم آماده بشیم. بذارید در مقابل خوف یه جمله دیگه عرض بکنم بعد اینجوری حرفم رو تمام بکنم. شوق به ثواب هم همینطوره. مثلا ببینید شما باید به بهشت و رضوان الهی شائق باشید، این که بگید من کاری ندارم حالا به اون، ما رو عذابمون نکن. نه، خود اون شوق چشمهای انسان رو روشن میکنه، چشم دل انسان رو باز میکنه. یا موضوعاتی است که باید بهش توجه کنیم. حتی بد نیست اینها رو برای خودمون فهرست بکنیم، یکی یه دونه نگاه بهشون بکنیم و تو مناجات های خودمون از شب تا به صبح یه جوری در خانه خداوند متعال اینها رو مطرح بکنیم. ولی خود همین آمادگی که انشاءالله با آمادگی وارد شبهای قدر بشید موجب نشه که یه غروری بیاد. بعضی ها میگن آقا ما خواهیم میریم کربلا، میخواهیم میریم نجف اشرف، شما بگید ما چجوری آماده باشیم. من که حالا چیزی بلد نیستم بگم، میگم چی کار کنید آماده باشید، جاش یه جواب دیگه ای گاهی میدن، میگم بابا آماده نباش، مثلا بی آمادگی برو، بی آمادگی بری انگار افتاده حالتر خواهی رفت. بگو من نتونستم آماده بشم، بی دست و پا برو، این حال بهتره. چون مثلا آدم ها بعضی وقتا آماده که میشن مثلا همون آمادگیشون خراب میکنه ماجرا رو. بله ما اومدیم، برید کنار ببینم، یالا ما اومدیم. که البته من در این آمادگی عناصری رو پیشنهاد کردم، عرض کردم که جلوی عجب ماجرا رو میگیره. گفتم چی؟ گفتم مثل کسانی که تا حالا تو پروندهشون هیچ خوبی نداشتن و هر بدی داشتن برید در خانه خداوند متعال. ولی به هر حال اون اظهار عجز از اینکه ما ناتوانیم قدر این شب رو بدانیم در خانه خداوند متعال رو داشته باشیم، تا چشم دلمون به یک فضاهایی باز بشه که واقعا زندگی دیگری رو برای ما رقم میزنه و فضاهای دیگری که میشه تو اون فضاها بهتر تنفس کرد، تو اون فضاها سیر کنیم. محبت امیرالمومنین علی علیه السلام تا آخر دهه دوستان یادشون نره. ما ها عاجزیم، نمیتونیم. من خیلی وقتا امتحان کردم میرم ما 10 شب میتونیم برای امیرالمومنین عزاداری کنیم، سخته. اصلا عزاداری نمیخواد، 10 شب عشق بریزیم در محبت مولا، اصلا اجرایش ظرفیت میخواد، خیلی کار دشواریه. بله با ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام راحت تریم. خب البته مصیبت های کربلا انگار طراحی شدن برای این سهولت، دست دل ما رو میگیرن. من امشب شما رو به یاد امیر المؤمنین علی علیه السلام بیاندازم، شاید مثل امشبی شب به خاک سپاری امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده است، نمیدونم. حسنین علیهم السلام داشتن بر میگشتن از مسیر نجف، یعنی خطه‌ای که مخفی بود، مرقد مطهر امیر المؤمنین، به سمت کوفه. دیدن صدای گریه‌ای تو خرابه میاد، پیر مردی ناله میزنه، حبیبی حبیبی میگه. نزدیک شدن دیدن یک پیر مرد جزامی گوشه خرابه گریه میکنه، زجه میزنه. پیرمرد چی میخوای؟ آب و نانی میخوای برای شما بیاریم؟ پیرمرد میگفت نه، نابینا هم بود، میگفت من یه رفیقی داشتم شبها میومد هر چند وقت یک بار اینجا سراغ من، چند شب پیداش نیست، خیلی صدای مهربانی داشت، خیلی با من با محبت برخورد میکرد. اسمش چی بود پیرمرد؟ هر چی وقت ازش میپرسیدم میگفت من یه بنده خدایی هستم، برای من آذوقه میآورد. خب پیر مرد من بعد ما برای تو آذوقه میاریم؟ نه من رفیقمو میخوام، اصلا قضا نمیخوام، من اون آقا رو میخوام. علائمی که داده بود معلوم بود که اون رفیق ایشون کسی نبود جز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. داستان رو به پیر مرد گفتن که او علی ابن ابی طالب بود، همین الان از مراسم دفن او داریم برمیگردیم. اینقدر گریه کرد خودشو زد، یعنی علی ابن ابی طالب ابو تراب میومد به من سر میزد، من او رو نمیشناختم. التماس کرد، گفت منو ببرید کنار قبر باباتون، میخوام زیارت کنم. شاید او اولین زائر قبر مطهر امیرالمؤمنین باشه، چون ایام مخفی بود. گفته میشود ایشون رو بردن، سر به خاک قبر امیرالمؤمنین گذاشت، انقدر حبیبی حبیبی گفت تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. این مرد مگه چند سباه با امیرالمؤمنین آشنا بود؟ اما از دل زینب یه عمری رو دختری است که تو بغل این بابا بزرگ شده، یه عمری رو در آغوش این پدر مهربان بزرگ شده، دختر با معرفتی که نه فقط پدر بودن امیرالمؤمنین رو میبینه، بلکه نور امیرالمؤمنین رو مشاهده میکنه. این نور از خانه رفت. خدا صبر بده به حضرت زینب کبری، به حسنین. امشب واقعا یک مصیبت عظمی میشد اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها هم میخواست داغ امیرالمؤمنین ببینه، فاطمه ای که اصلا تحمل نکرد قربت امیرالمؤمنین رو ببینه. چگونه میشه داغ امیرالمؤمنین رو تحمل کرد؟ علی که به دنیا آمدنش دیوار خانه کعبه شکافته شده، رفت و آمد ساده ای نداره. برای شهادت هیچ امامی بین زمین و آسمان ندا داده نشده. برای شهادت ابا عبدالله الحسین هم اتفاقاتی در عالم افتاد، اما فریاد قد قتل صادر نشد. ساده نیست. بر جان انسانهای پاک چه میکنه شهادت امیرالمؤمنین؟ امان از دل امام حسن، امان از دل امام حسین، امان از دل ابوالفضل العباس که گوشه ای سر به دیوار میگذاشت، مؤدبانه جلو نمیرفت، خودش رو غلام این خانواده میدانست، سرپناه همه رفت، لنگر زمین و آسمان رفت. ساده نیست. وقت باید قبر امیرالمؤمنین مخفی باشه، تشییع جنازه باید غریبانه باشه. خیلی مهمه ها. ای کسی از دنیا میره دیگه، حالا مردم میان، رفقا میان، عزت و احترام بچه‌هاش، تا دیروز کسی باش کاری نداشت، حالا پدرش از دنیا رفته دیگه، همه احترامای محل میره به سمتش. یا امام حسن، یا ابا عبدالله، شما چی کار کردید باید پدرتون رو مخفیانه به خاک بسپارید؟ تمام صحنه های تشییع جنازه حضرت زهرای اطهر تکرار شد، تمام صحنه های مخفیانه به خاک سپردن فاطمه زهرا سلام الله علیها تکرار شد. ولی خب باز باور کنید داغ سنگین تره. اونجا در داغ فاطمه زهرا، لنگر زمین و آسمان، امیرالمؤمنین اونجا ایستاده، بچه‌ها همه به او پناه میبرن، تکیگاه آرام میکنه همه رو. زینب اینم آرام بگیرید، حسن اینم آرام بگیرید. اما پدر توی خانه ای از دنیا بره، همه متلاشی شدن. باید برادرها لابد تقسیم کاری می‌داشتن، یک کسی سراغ زینب بره، یک کسی سراغ ام کلثوم بره، چجوری این داغ رو بتونن تسلا بدن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.